سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز، من قدیر مشرف هستم. شما شنونده برنامه شامگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM از رادیو آشنا صدای امریکا هستین. شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. شنونده های عزیز، در این برنامه بر علاوه خبرها از منطقه و جهان، گزارش های هم داریم در مورد اظهارات کمیسیون مستقل انتخابات درباره تصمیم گیری حکومت افغانستان برای انتخابات پارلمانی ولایت غزنی. گزارش داریم در مورد تغییر اقلیم و تلاش برای استفاده بهتر از فضا و محیط که در دسترس انسانها قرار داره، و همچنان در مورد یک همایش افغانها در برابر مقر اتحادیه اروپایی در بروکسل گزارش داریم که به گفته خبرنگار آزاد که از بروکسل به صدای آمریکا گزارش داد، تعداد از افغانها با پای پیاده یک فاصله را طی کردند و از تا به بروکسل آمدند و در اونجا انتقادشان از عملکردهای حکومت درباره تعلل و همچنان عدم اقدام به موقع علیه افراد گروه طالبان در مناطق مختلف افغانستان ابراز داشتن، و اونا خواهان حمایت و سری و همچنان خواهان پیشرفت متوازن در سطح افغانستان شدن. امیدوارم که تا آخر این نیم ساعت با ما باشن، ولی قبل از همه توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا ادعاهای را بررسی میکند که حاکی از بدرفتاری جنسی و فیزیکی با شماری از اعضای تیم ملی فوتبال زنان افغانستان است. روزنامه گاردین با نشر یک گزارش مفصل نوشته است که شماری از اعضای مرد فدراسیون فوتبال افغانستان در بدرفتاری جنسی علیه این بازیکنان نقش داشتند. شرکت ورزشی حمل تمویل کننده تیم ملی فوتبال زنان افغانستان گفته است که در پی این ادعاها رابطه هایش را با فدراسیون فوتبال افغانستان قطع میکند. اما فدراسیون فوتبال افغانستان ساعت پس از انتشار این گزارش ادعاهای مطرح شده علیه خود را به شدت تکذیب کرد. این فدراسیون با نشر یک اعلامیه گفته است فدراسیون فوتبال افغانستان از بازیکنان زن در برابر تمامی انواع آزار و بدرفتاری حمایت کرده و هیچ گونه بدرفتاری را تحمل نمی کند. در اعلامیه فدراسیون فوتبال افغانستان آمده است فدراسیون فوتبال افغانستان تاکید میکند که این ادعاها بی اساس است و در صورتی که این فدراسیون شواهد و معلومات کافی به دست بیاورد از اجرای تحقیقات و اقدامات عاجل برای رسیدگی به آن سرباز نخواهد زد. شما جریان مکمل و تفصیل این گزارش در صفحه وبسایت دریاسد امریکا خواندن میتونید. وزارت دفاع افغانستان گروه طالبان را به کشتار غیر نظامیان متهم کرده، میگوید که جنگجویان همواره برای حمله بر نیروهای امنیتی افغانستان از مناطق رهایشی و عامه استفاده میکنند که همین دلیل باعث ایجاد تلفات غیر نظامیان میگردد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز جمعه گفت که نیروهای امنیتی افغان همیشه برای محافظت غیر نظامیان و جلوگیری از تلفات آنان در جریان درگیری‌ها با جنگجویان مخالف دولت از احتیاط لازم کار میگیرند. این اظهارات وزارت دفاع افغانستان به تعقیب گزارش یوناما به نشر می رسد که در آن تلفات حدود 23 غیر نظامی به شمول کودکان و زنان را در حمله هوایی نیروهای آمریکایی در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند تایید کرد. یوناما در آن گزارش از آن داشته است که در 9 ماه نخست سال روانی میلادی در مقایسه با همین زمان در سال گذشته تلفات غیر نظامیان افغانستان در جریان حملات هوایی افزایش کسب کرده است. یوناما گزارش می‌دهد که 649 غیر نظامی در فاصله بین اول جنوری تا 3 دسامبر در جریان حملات هوایی در افغانستان کشته شدند. مقام‌های محلی در ولایت هرات می‌گویند در نتیجه یک درگیری درونی میان افراد گروه طالبان 28 نفر از آن گروه کشته شده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت که این درگیری میان افراد وابسته به دو فرمانده گروه طالبان به نام‌های ملا هبتلا و ملا محمد رسول در ولسوالی شیندن صورت گرفته است. آقای فرهاد گفت که این درگیری چندین ساعت ادامه یافته، ولی هنوز علت بروز این درگیری روشن نبوده و گروه طالبان نیز نسبت به این گزارش ابراز نظر نکردند. ولسوالی شیندن از مناطق ناامن در غرب افغانستان است که گروه طالبان همواره در آن حضور داشتند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که کشورش بر دخول روس‌ها بین سنین 16 تا 60 سال به اوکراین محدودیت وضع کرده است. پترو پروشینکو روز جمعه در پیام تویتر خود نگاشته است که هدف از این اقدام جلوگیری از شکل دادن اردوی خصوصی توسط روسیه در خاک اوکراین می باشد. این اقدام به تعقیب توقف 3 کشتی اوکراینی همراه با 24 عمله آن در بحر می باشد که روسیه ادعا دارد قلمرو آبی آن کشور را عبور کرده بودند. در حالی که تلاش برای رهایی عمله و کشتی های اوکراینی جریان دارد، حکومت روسیه گفته است که فرماندهان کشتی های اوکراینی به مسکو انتقال داده شدند. در واکنش به توقیف این کشتی ها توسط روسیه، دونالد ترامپ ملاقات پلان شده اش را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ارژانتین لغو کرد. رهبران 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان به ارژانتین دعوت شدند تا در مورد موضوعاتی چون انکشاف زیربناها و سرمایه گذاری بحث کنند. این نشست امروز جمعه آغاز می شود. جزئیات بیشتر از قدید از احد عزیزاده.
این نشست امروز جمعه رسما آغاز می گردد، اما به نظر می رسد موضوعات مورد بحث با مسائل مانند مشکلات تجارتی چین، ایالات متحده و کشیدگی ها میان روسیه و اوکراین تحت شعاع قرار گیرد. ایالات متحده، کانادا و مکسیکو یک معامله تجارتی را امضا کردند که جایگزین توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی یا نفتا می باشد. معامله‌ای که بحث روی آن ماها به درازا کشید و تحلیلگران میگویند که روابط میان این کشورهای همسایه را تیره ساخته است. اما برخی تحلیلگران مانند توماس برنس از مرکز بین المللی نواری حکومتداری مستقر در کانادا میگوید که نشست جی 20 میتواند با به بحث گرفتن موضوعاتی که اصلا در اجدای آن نیست تحت شعاع قرار گرفته و از مسیر اصلی آن خارج شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، ولادیمیر پوتین و ایمانوئل مکرون رؤسای جمهور روسیه و فرانسه قبلا به ارجنتین رسیده اند.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. صدر اعظم بریتانیا میگوید که میخواهد درباره کشته شدن روزنامه نگار واشنگتن پست در استانبول با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در نشست جی 20 در ارجنتین صحبت کند. تریسا می گفته است که خواهان یک تحقیقات مکمل و شفاف در رابطه با آنچه در کنسولگری عربستان در استانبول اتفاق افتاده بود می باشد و افرادی که مسئول این رویداد اند باید پاسخگو قرار گیرند. صدر اعظم بریتانیا از قانونگذاران کشورش خواسته تا روی منافع موکلین و رای دهندگانشان که برای خروج بریتانیا از اتحاد اروپا رای دادن غور کنند. تریسا می روز جمعه گفت که در ملاقات با مردم در بیرون از شهر لندن با وی روشن شد که آنان از پارلمان می‌خواهند از معامله حکومت با اتحادیه اروپا حمایت کنند. صدر اعظم بریتانیا هشدار داد که یک کشور منقسم یک کشور موفق و مرفع بودن نمی‌تواند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به تاریخ 10 دسامبر به مراکش می‌رود تا در کنفرانس شرکت کند که هدف آن تصویب پیمان مهاجرت با حمایت ملل متحد است. اقدامی که مخالفت بزرگ ملی‌گرایان را در اروپا و جاهای دیگر برمی‌انگیزد. مارتینا فیتس سخنگوی حکومت آلمان روز جمعه این خبر را یک روز پس از آن اعلام کرد که پارلمان آلمان یک طرح حمایت کننده تعهد جهانی را برای مهاجرت امن، منظم و مرتب تصویب کرد و تأکید ورزید که توافقات غیرقانونی نمیتواند قانون آلمان را تغییر دهد. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنونده های عزیز، اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. به خاطر داشته باشین شما خبرهای را که از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین میتونن در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای امریکا هم بخونن. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدا امریکا است و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صدا امریکا است. کسایی که جریان از این برنامه را از دست میدن و نمیتونن بشنوند، تکرار از این در صفحه وبسایت دری صدا امریکا وقتی که شما به گزینه برنامه های زنده و ثبت شده رادیو آشنا برن حتما میتونن بشنوند. در نخستین گزارش، مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که مشکل سیاسی و چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی ولایت غزنی هنوز حل نشده است. آن کمیسیون از حکومت افغانستان خواسته است هر چه زودتر به این معضل نقطه پایان گذاشته و به کمیسیون هدایت دهد مطابق با آن برنامه‌های عملی یا پایان عملیاتی را تهیه کند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی برشان.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر روز چهارشنبه اعلان کرده بود که انتخابات پارلمانی ولایت غزنی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 31 حمل سال آینده برگزار می‌گردد. اما اکنون این کمیسیون میگوید که به دلیل حل نشدن مشکلات سیاسی قبلی که سبب به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی 28 میزان در ولایت غزنی شده بود، بار دیگر کمیسیون را با دشواری ها در تهیه پلان عملیاتی انتخاباتی مواجه ساخته است. عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مشکل سیاسی ولایت غزنی کماکان حل نشده است و بحث‌ها در مورد چگونگی برگزاری انتخابات در ولایت غزنی جریان دارد و کمیسیون از حکومت می‌خواهد که هر چه زودتر به این مشکل و بنبست سیاسی راه حل پیدا نماید.
و ما امیدوار هستیم هانچه حکومت تعهد سپرده که در رابطه به حل بنبست سیاسی انتخابات ولایت غزنی به زودترین فرصت به اجرای حل برسند.
بحران انتخابات در ولایت غزنی زمان شروع شده بود که شماری از باشندگان ولایت غزنی در اوایل ماه ثور سال جاری بر رسم اعتراض تا یک ماه تمام دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات در آن ولایت را مسدود کردند و خواستار حوزوی شدن انتخابات در ولایت غزنی شدند. کمیسیون مستقل انتخابات پس از یک ماه از انسداد دفاتر در ولایت غزنی فیصله کرد که انتخابات در ولایت غزنی به صورت حوزه‌ای صورت بگیرد و ولایت غزنی به 3 حوزه تقسیم گردد. این بار گروه دیگری از باشندگان غزنی این اقدام کمیسیون را غیر قانونی و تبعیض آشکار خوانده دست به اعتراض زدند. سرانجام کمیسیون تصمیم گرفت که انتخابات در ولایت غزنی به تعویق افتد. درست یک ماه قبل رئیس جمهور غنی با آقایان سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و انجینر خان محمد معاون اول ریاست اجرایی وظیفه سپرد که در مشورت با مردم ولایت غزنی به این مشکل سیاسی یک راه حل مناسب دریافت نماید. منابع نزدیک با آقایان دانش و محمد خان امروز گفتند که بحث ها ادامه دارد ولی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است که انتخابات در غزنی مانند سایر ولایات افغانستان به شیوه تک حوزه ای صورت بگیرد و یا به 3 حوزه کوچک تقسیم گردد. از سوی دیگر خانم کبرا رضایی، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات، به روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا آمریکا گفت که کمیسیون در کار آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری نتایج ابتدایی ولایت باقی مانده را نیز تهیه کرده است که به گونه تدریجی اعلام نماید.
خب تا اکنون 13 ولایت نتیجه مقدماتیشان اعلام شده. به صورت قسمی ما نتایج را اعلام خواهیم کرد و آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری هم انشاءالله روی دست گرفته شده.
قرار بود کمیسیون مستقل انتخابات با دوم قوس نتایج ابتدایی تمام ولایت و با تاریخ دهم قوس نتایج ابتدایی ولایت کابل را اعلام نماید. اما تا کنون پیوسته تقویم انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نقص می‌گردد. باز محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، گفت که تلاش می شود که دیگر نقض تقویم صورت نگیرد.
کوشش داده که د نوې هفته تر پای پورې ټول ابتدایي نتایج کابل په شمول.
تلاش کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این است که تا پایان هفته پیش رو که فردا شنبه روز اول باشد، نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی تمام ولایت به شمول کابل را اعلام نماید. اما دکتر علیرضا روحانی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، بر روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که اعلام تدریجی نتایج انتخاباتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات مشکلات را برای کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی بار آورده است. با قول آقای روحانی، باز هم کمیسیون شکایات همه اعتراضها و شکایات را که نزدیک به 12,000 میرسید بررسی نموده است و از جمله 500 قضیه که در مرحله استنافی بررسی میشدند 20% آن بررسی شده است و کار روی 80% قضایایی که در مرحله استنافی قرار دارد ادامه دارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده عزیز، آنچنان که در آغاز برنامه گفتم، یک گروهی از افغانها شام گذشته در مقابل اتحادیه اروپا در بروکسل گرد همایی کردند. یکی هدف از این افغان ها چی بوده و خواستشان چی بوده از لیلا ماسدید، خبرنگار آزاد، میشنویم که یکنون روی خط تلفن است با ما. لیلا ما جان سلام و خدمت شما، روزتان بخیر. میشه در مورد از این همایش کمک بر ما معلومات بتن که افغان ها از کدام نقاط گرده هم جمع شدن؟ آیا از بروکسل بودن یا یکی از دیگه شهرها و کشورهای اروپایی هم آمده بودن و هدفشان چی بود و چی میخواستن بگوین؟
تشکر، سلام به شما. قسمی که شما هم یادآور شدین، گروپ 5 نفری از افغان ها از کشورهای اسکندناوی به روز گذشته آخرین هدف راهپیمایی خود که در طول کمتر از 3 هفته پای پیاده از کشور سویدن به بروکسل قصد سفر داشتن رساندن خود و در جمع از این گروپ 5 نفری یک تن از خانم هم خوشبختانه شرکت کرده بودند و روز شام روز گذشته البته اینا هدف راهپیمایی خود اعلان کردند که اینا میخواهند صدای عدالت خواهی مردم افغانستان به گوش جهانیان برسانند و به می دلیل بود که اینا رای بسیار طولانی را در این هوای سرد تانست که بپیمایند و بالاخره در مقر کمیسیون اتحادیه اروپا و شورای اتحادیه اروپا گرد هم جمع شوند. تعداد کمی از کشورهای مثل سویدن و ناروی و دنمارک و هالند جمع شده بودند و تعداد بیشتر از اینا افغان های مهاجر مقیم بلژیم بودند که در این راهپیمایی جمع شده بودند و یک تظاهرات خوب را انجام دادند که خواستن صدای مردم افغانستان مخصوصا در این اواخر عملاتی که صورت گرفت ناامنی که زیاد یافته میخواستن که به گوش جهانیان برسانن و به این دلیل اینا گفتن که ما میخواییم در نزدیک دفتر خانم فدریکو موگرینی جمع شویم تا صدای ما نسبت به گذشته بیشتر به گوش از اینا برسه. اینا چند خواست مشخص داشتن. اول این که گفتن ما خواهان تطبیق عدالت در تمام افغانستان به یک سان هستیم. خشونت علیه زنان و همچنان مسائل که باعث ایجاد تفرقه میان اقوام میشه ما خواهان عزی هستیم و خواست دیگهشان این بود که ما از حکومت میخواهیم که امایت خود از یک تعداد گروپای تروریستی مخصوصا شورشگرا و همچنان طالبان دست بردارن و بیشتر مردم افغانستان حمایت بکنن تا این که باعث از این شون گروپای غیر دولتی را اینا بخواین حمایت بکنن و هدفشان این بود که بیشتر شاید توجه ناامنی ها در منطقه مرکزی افغانستان هستیم و گفتن که ما خواهان ختم قتل سیستماتیک در تمام افغانستان هستیم، تبعیض نمیخواهیم، عدالت میخواهیم و همچنان میخواهیم که حقوق تساوی میان تمام شهروندهای افغانستان رعایت شود. و در جمع از اینا یک خانم از ناروی در سویدن در جمع راهپیمایا آمده بود و این بسیار درد دل داشت که گفت ما چیزی که باعث شد ما در جمع از اینا بپیوندم هر زمانی که ما تلویزیون میبینم امی آواز از اینا ما را وادار ساخت که ما اگر پای ما به اصطلاح به گفته خودش آبلا بکنه و ما خود پیاده به بروکسل برسانم شاید برای ما این بسیار دردآور نباشه، اما هر بار که ما فریاد اطفال یا زنان مشنوام ای برای ما بسیار دردآور است تا این که ما درد خود را بزنم.
خانم سدید، بله خانم سدید، اینجا به پشما دو سوال است بسیار کوتاه اگر جواب بدین. اول از اینکه خود دفتر خانم موگرینی در این قبال چی واکنش نشان داد؟ آیا کسی از این دفتر امرا با این گروه پیوند بر روزنا چیز گفت؟ کدام صحبت امراشان انجام شد یا خیر؟ یکی دوم از اینکه این گروه گفتن که حکومت حمایت خود از گروه های دهشت افغان و طالبان بردارن، یعنی اینا حکومت به طرفداری و حمایت از گروه طالبان متهم کردن؟
دقیقا. ما اول شروع میکنم از سوال دوم شما به خاطر از اینکه بسیار مهم است. اینا گفتن که در بعض مناطق ما شاهد از این هستیم وقتی عملات از طرف طالب صورت میگیره حکومت زود اقدام نمیکنه. وقتی که حکومت اقدام میکنه لااقل نصف تعداد کسایی که در اون منطقه زندگی میکنن یا اسیر میشن یا کشته میشن و گارد کماندو هم که میرسه برعکس به جای از اینکه مقابله با دهشت افغانا بکنن باعث قتل و کشتار مردم میشه. به این خاطر اینا متهم کردن که حکومت همکاری نمیکنه مردم، برعکس اینا باعث کمک برای گروه های شورشی میشه. به این دلیل اینا خواستن که ما خواهان توقف حکومت از گروه های تروریستی هستیم. البته این خواستای از اینا هست که در مظاهره اینا اعلان کردن. و در رابطه با سوال دوم شما، از دفتر خانم فدریکو موگرینی به شکل رسمی نماینده نبود، اما تعداد زیاد کسایی که در کمیسیون و در شورا کار میکردن چند نفر که من اونجا دیدم کسایی بودن که اینا در اتحادیه اروپا رسما کار میکردن و من مطمئن هستم که صدای از اینا را برای دفتر خانم موگرینی میرسانن. و همچنان اینا یک اعلامیه داشتن که ما یک قسمت از رو برای شما گفتم که خواستای از ما چی بود، این را تقدیم کردن برای مسئولین اتحادیه اروپا تا در رابطه با خواستای از اینا باید توجه و جدیت بیشتر
تشکر
و گفتن که ما این آواز خود با زمان که عدالت تطبیق نشه ادامه میده.
تشکر شنونده عزیز. شما لیلا مسدید خبرنگار آزاد از شهر بروکسل بود که بگونی زنده درباره همایش افغان ها در برابر مقر اتحادیه اروپا گزارش میداد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
خب شنونده های عزیز، اکنون هم میریم هرات. مقام های محلی در هرات گفتند که در نتیجه درگیری درونی میان افراد گروه طالبان 28 نفر از این گروه کشته شده. در کل در مورد از این درگیری صحبت میکنیم، دلیل از این چی بوده، آیا به غیر نظامیان هم آسیب رسیده یا نه، و مقامات حکومتی در این قبال چی اقدام انجام دادن. از همکار ما خلیل نورزی مشتریم. نورزی عزیز سلام، شامت بخیر. تازه ترین انکشافات در ارتباط با این رویداد در نزد چی است؟
سلام بر شما. همونطور که گفتین درگیری بین دو گروه از افراد وابسته به طالبان در ولسوالی شنند هرات به وقوع پیوسته. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگه که این درگیری شام روز گذشته در چند قریه ولسوالی شنند برای چندین ساعت ادامه داشته که در مجموع 28 تن از دو طرف گروه درگیر کشته شدن و 17 تن دیگر زخمی شدن. این دو گروهی که با هم درگیر شده بودند، یک گروه به سرکردگی ملا صمد قماندان وابسته به ملا هیبت الله و دیگری افراد قماندان ننگیاله که وابسته هستند به ملا محمد رسول، یعنی شاخه های انشعابی گروه طالبان هستند که هر ازگاهی در ولسوالی شنند هرات با هم دیگر درگیر میشن و همواره زده خورد اینا باعث میشه که به نوعی مردم محل هم دچار مشکلات بشن. آنچه که سخنگوی والی هرات میگه بیشترین تلفاتی که در این درگیری به طرفین وارد شده به طرف افراد ملا صمد بوده، قماندان وابسته به ملا هیبت الله، که 18 نفر اینا کشته شدن و 7 زخمی. اما بعد از اینکه مردم محل به نوعی گلایمند شدن از این وضعیت که آرامش از اونا گرفته شده و امنیت ندارن، نیروهای امنیتی افغان به منطقه حرکت کردند و به خاطر پاکسازی منطقه و متواری کردن طالبان به این ساحات رفته بودند که در نتیجه درگیری ها قماندان طوله قطعه عملیاتی ریاست امنیتی ملی هرات هم در این درگیری ها جان باخته. در حال حاضر درگیری وجود نداره، این گروه ها دوباره پراکنده شدند و هر کدوم به مناطق خاص خود رفتن و دوباره امنیت به منطقه بازگشته. اما آن چیزی که من میخوام بگم این هست که این برای بار اول نیست که درگیری بین افراد ملا هیبت الله و ملا محمد رسول در ولسوالی شنند به وقوع میپیونده. هر از گاهی چند هر چند ماه یک بار این افراد در مقابل هم سفارایی میکنن و جنگ شروع میکنن که تا به حال آمار کشته شده اینا بالای 100 تن هست.
بله. در جریان درگیری آیا به غیر نظامیان هم آسیب رسیده یا اینکه تنها شکایتشان از ناامنی ها بوده و خلاص؟
خوشبختانه در جریان درگیری که شام روز گذشته به وقوع پیوسته بین افراد گروه طالبان هیچ فرد ملکی نه زخمی شده و نه اینکه جان خود از دست داده. اما در گذشته بارها این درگیری ها منجر به تلفات افراد ملکی در منطقه شده بود که به نوعی همواره با پادرمیانی مقام های امنیتی افغان به خاتمه انجام
یافت. آقای نورزایی، آیا شما در جریان گزارش هایی که داشتند کارهایی که کردند اینطور روشن شده که جنگجویانی که مربوط گروه رسول است اینا نیرو و سلاح خود از کجا به دست میارن؟
همواره ادعاهای وجود داره که کشورهای همسایه به نوعی بعضی از این مخالفین و هراس افغانان تمویل میکنن. اما آن چیزی که هویدا هست این هست که ولسوالی شنند هرات هم سرحد است با ولایت هرات و ببخشید با ولایت فراه و از اون طرف با به نوعی با کشور پاکستان سرحد مشترک دارن و حتی با کشور ایران و رفت آمد گروه طالبان در ولایت فراه، ولایت هلمند که همجوار هستن با ولسوالی شنند هرات بسیار گسترده هست و به نوعی اینها از ای ولایت ها صورت میگیره.
تشکر. شنونده عزیز خلیل نورزایی بود که در مورد درگیری درونی میان دو گروه مختلف طالبان در هرات گزارش میداد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده عزیز، با من اندازه که اثرات تغییر اقلیم هویدا میشه، دانشمندان میگن که جهان باید تنها به توقف دادن تصاعد گازهای گلخانه اکتفا نکنه، بلکه اقدامات جدی دیگری را نیز باید روی دست بگیره که از آن جمله خارج ساختن گازها از اتمسفر زمین است. بیان با گزارش از استیف باراگون، خبرنگار صدای آمریکا، در رابطه گوش بدیم که عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
گوها در علفچر جیبارسی در ناحیه شمالی تگزاس که علوفه آن تا بند زانو میرسد میچرند. این منطقه است که مردت الیس در آن بزرگ شده است. او اکنون در همین جا پسر 4 ساله اش را بزرگ میکند.
Everything I do I think about him now and I think about his future and
هر آنچه من امروز انجام میدهم برای پسرم است. من در مورد آینده او میاندیشم. نمیدانم وقتی او به سن من میشود در جهان چه تغییراتی رونما خواهد شد.
الیس نگران خشکسالی، سیلابها و سایر مصائب طبیعی است، در حالی که تغییرات اقلیمی میتواند آن را وخیمتر سازد. از این سبب او گاوهای خیش را متفاوتتر از دیگران تربیت میکند. علفچر او بیشتر به یک علفزار میماند، ولی از سایرین به یک چمن درو شده مشابه است. جف گودوان از انستیتوت تحقیقاتی نوبل میگوید که علفها کاربن دای اکساید را از اتمسفر جذب و به ریشه های خیش میفرستند.
The more forage production that we're getting, the deeper the root systems, the more carbon we're sequestering out of the atmosphere.
به هر اندازه‌ای که ما علف بیشتری تولید میکنیم، به همان اندازه سیستم ریشه نباتات بیشتر در زمین عمیق فرو میرود و به این ترتیب مقدار بیشتر کاربن دای اکساید را از اتمسفر زمین بیرون می کشد و این کار باعث می شود تا اثرات تغییرات اقلیم کمتر به مشاهده برسد.
مریدد الیس، مالک علفچر جیبارسی، می گوید
This is the starting point and on the other side of that fence is the end point. So can you tell a start different.
همه از اینجا در این علفچر آغاز می شود و تا سرحد علفچر مجاور ادامه می یابد. شما به خوبی تفاوت بین یک زمین بنجر را با زمینی که پوشیده از نباتات عالی بومی طلایی رنگ است دیده می توانید.
به اساس یکی از تخمین ها در تمام جهان، ساحاتی که چرش بیش از حد آنها را تخریب کرده است از سایز مکسیکو بیشتر می باشد. گودوان و انستیتوت تحقیقاتی نوبل هر دو می خواهند این وضعیت تغییر کلی کند. آنها در صدد راهی هستند تا بتوانند به مالکان علفچرها که الیس یکی از آنهاست در برابر ابتکارهای آنها در جذب کاربن از اتمسفر کمک کنند. گودوان می گوید
I don't think carbon's the answer. It's not the only answer.
فکر نمی کنم کاربن جواب کاملی باشد و یگانه جواب نیز بودن نمی تواند. هرگاه بخواهیم مارکت کاربن را بسازیم ما موفق نخواهیم بود، بلکه ما باید در جایی کار کنیم که بتوانیم بازار خدمات اکوسیستم را ایجاد کرده بتوانیم.
یک اکوسیستم علفچر سالم بیشترتر از یک ذخیره‌گاه کاربن عمل می کند. مردد الیس از علفچر جیبارسی می گوید
Rainfall starts up on the prairie in percolates all the way down through those roots and finally empties into this.
وقتی بالای علفچر باران میبارد، آب آن به زمین فرو رفته و از طریق سیستم ریشه به جهیل انتقال مییابد. وقتی به آنجا میرسد مانند شیشه شفاف میباشد. سبب علفچر مانند فیلتر آب عمل میکند.
با این کار آب شفاف و گوارا برای مردمانی که در پایین آب قرار دارند فراهم میشود. اینجاست که پول به هدر نمی رود و این فقط آغاز یک پروسه است. جف گودوان می گوید
We had the intentions on building a strategy and a framework to be able to tag on biodiversity or other ecosystem services.
ما قصد داریم تا استراتژی و چارچوبی را بسازیم تا با آن تنوع حیاتی و سایر خدمات اکوسیستم را در نظر بگیریم که مولدین ما آن را امروز فراهم می کنند. اما به آنها کدام مزدی در برابر آن دادن نمی شود.
الیس می گوید با پرداخت پول مالکان علفچر مانند او عمل خواهند کرد، اما این مقصد اصلی او نیست. او می گوید وقتی شما یک پروانه نو شاهی را می بینید که روی بوته ها می نشینند، چه احساسی به شما؟
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.